5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا برکنار شد. 3 سناتور آمریکایی خواهان اعمال فشار به ایران برای یافتن رابرت لوینسون شدند. و ارتش ترکیه شهر افرین در سوریه را محاصره کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از کار برکنار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب توییتری خود اعلام کرد که مارک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی سیا جایگزین رکس تیلرسون شده است. خانم جینا هاسپل معاون رئیس سیا نخستین زنی است که به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا می‌رسد. رکس تیلرسون تاکنون چند بار گزارش‌های مربوط به استعفایش از وزارت امور خارجه را رد کرده بود. به گزارش رسانه‌های آمریکا آقای تیلرسون با برخی از سیاست‌های خارجی دونالد ترامپ مخالف بود. رکس تیلرسون پیش از این رئیس شرکت بین‌المللی نفت اکسون موبیل بود. او هنوز واکنشی به اعلام خبر برکناری‌اش از وزارت خارجه نشان نداده است. 3 سناتور آمریکایی با صدور بیانیه مشترکی خواهان اعمال فشار به ایران برای یافتن رابرت لوینسون شدند. رابرت لوینسون مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI زمستان سال 1385 پس از سفر به جزیره کیش ناپدید شد. در نامه مارکو روبیو، بیل نلسون و تد دویچ 3 سناتور آمریکایی به سخنان پیشین مقامات ایرانی برای کمک به تحقیقات درباره یافتن رابرت لوینسون اشاره شده است. این 3 سناتور از دونالد ترامپ خواستند برای یافتن آقای لوینسون به ایران فشار وارد آورد. ایران سال هاست که میگوید اطلاعی از سرنوشت آقای لوینسون ندارد. سناتور بیل نلسون گفته است اگر رابرت لوینسون در دست ایران نیست، آنها میدانند او را کجا میتوان پیدا کرد. ایران تا کنون به بیانیه مشترک 3 سناتور آمریکایی واکنش نشان نداده است. ارتش ترکیه اعلام کرد که شهر افرین در شمال سوریه را محاصره کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم که مقرش در لندن است اعلام کرد که ارتش ترکیه و گروه‌های شبه نظامی سوریه که از طرف آنکارا حمایت می‌شوند بیش از 700 هزار نفر از ساکنان این شهر و مناطق اطراف آن را محاصره کردند. عملیات ترکیه علیه یگان‌های مدافع خلق که کنترل افرین را در دست دارند حدود 2 ماه پیش شروع شد. ترکیه یگان‌های مدافع خلق را که متشکل از کردهای سوریه است گروهی تروریستی می‌داند و می‌گوید برای پاکسازی منطقه وارد شمال سوریه شده است. در نبردهای 2 ماهه بین ارتش ترکیه و یگان‌های مدافع خلق صدها تن از نیروهای دو طرف کشته شده و هزاران نفر نیز مجروح یا آواره شدند. آمریکا، اروپا و سازمان ملل خواستار خیشتنداری ترکیه در این عملیات شدند. و در رأی‌گیری هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، آیت الله احمد جنتی با کسب 66 رأی در مقام رئیس مجلس خبرگان ابقا شد. در این رأی‌گیری که روز سه‌شنبه انجام شد، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی با 72 رأی و آیت الله موحدی کرمانی با 70 رأی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم مجلس خبرگان انتخاب شدند. آیت الله جنتی در بخشی از سخنرانی خود پیش از انتخاب هیئت رئیسه گفت طرح موضوع حجاب اجباری به نوعی ترویج فسق و فجور است. رئیس مجلس خبرگان همچنین خواستار برخورد محکم با کسانی شد که به گفته او با رقص و برداشتن روسری تظاهر به فسق می‌کنند. در هفته‌های اخیر حرکتی که به دختران خیابان انقلاب معروف شده با واکنش تند اصولگرایان، بسیج، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه روبرو شده است. آیت الله جنتی که 91 سال سن دارد، یک شنبه گذشته پس از 25 سال از امامت جمعه موقت تهران کناره‌گیری کرد. و اما قرار بازداشت محمد نجفی برای دومین بار تمدید شد. این وکیل دادگستری 25 دی ماه بازداشت شد و هم‌اکنون در زندان عراق به سر می‌برد. محمد نجفی در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد و 9 مورد اتهام امنیتی از جمله اطلاع رسانی درباره وحید حیدری در پرونده‌اش مطرح است. همکارم مهتاب وحیدی‌آرا در گفتگو پیام درفشانی وکیل مدافع محمد نجفی ابتدا از او درباره جزئیات اتهام‌های موکلش پرسیده است.
به ایشون 9 اتهام زدند، اما موردی که براشون واقعا اتهام اصلی بوده از نظرشون و به اون خاطر رفتن سراغ آقای نجفی، پیگیری وضعیت فوت آقای حیدری هست. همین بنده خدایی که در کلانتری عراق فوت کرده و آقای نجفی پیگیری میکنه و میگه این خودکشی نکرده، تو اعتراضات اخیر دستگیر شده و فروشنده مواد مخدر نبوده، که شما میگید ما یه فروشنده مواد مخدر گرفتیم خودش نمیدونم توی بازداشتگاه خودکشی که چنین چیزی نبوده. چرا؟ چون ما پرونده رو مطالعه کردیم، دیدیم که از آقای نجفی بازجویی که میشه روی این مسئله همش تاکید مدامه، بقیه عناوین اتهامی رو اصلا سوال نمیکنن. یعنی سوال نمیکنن که مثلا شما تبانی با چه کسی کردی علیه نظام، ولی براش برداشته اتهام تبانی علیه نظام هم زده. سوالاتی که میکنه در راستای این چرا رفتی، به شما چه ارتباط داشت، چرا پیگیری کردی، این مسئله واسه شون خیلی اهمیت داره در عمل با اسناد پرونده.
موکلتون توی چه شرایطی هستن الان؟
ایشون در حال حاضر در شرایطی هستند که بازداشتشون تمدید شده. قرار بازداشت موقتی که ابتدا خب ایشون جلب شدن، یعنی دعوت نشدن، احضار نشدن، در حالی که ایشون وکیل دادگستری هستن، اقامتگاه مشخص داشتن، یک فرد متواری که نبودن، که بعد ایشون رو احضار میکردن، ولی به طرز خیلی بد و زننده ای هم، یعنی برخوردشون هم برخورد مناسبی نبوده.
آقای درفشان، گویا همزمان با موکل شما محمد نجفی چند فعال مدنی هم در شازند و عراق بازداشت شدن، همینطوره؟
16 نفر دیگر به علاوه آقای نجفی، اینجوری بگم بهتره. همزمان اینها دستور جلبشون رو از دادستان میگیره، اداره اطلاعات شازند، همزمان اینها رو با هم دستگیر میکنه و مدام از اونا هم هی سوال میکرده که و اصرار داشته توی بازجویی ها، چون ما عرض کردم کل پرونده رو مطالعه کردیم، که آقای نجفی شما رو سازماندهی میکرده برای اعتراضات شازند، آقای نجفی میومده شما رو میبرده میآورده. اون بندگان خدا اصلا یه تعداد زیادیشون آقای محمد نجفی رو نمیشناختن از نزدیک، که روی این قضیه هم گفتن که ما نمیشناختیم. اون تعدادی هم که میشناختن میگفتن خیر ما با ایشون نبودیم، خودمون میرفتیم و اینها. بعدش برای اینها قرار بازداشت صادر میشه به مدت یک ماه.
الان برخی از این فعالان مدنی آزاد شدن، اما قرار بازداشت موکل شما تمدید شده، چرا؟
چون که قرار بازداشت موقت چند ویژگی داره. اولا فقط در یک سری جرایم خاص میشه صادر بشه و اینا باید وثیقه و کفالت باشه طرف بیاد بیرون. یه سری جرایمای خاص که مثل قتل، مثل واقعا اخلال علیه امنیت ملی، مواردی که واقعا خطرناکه. یه ویژگی دیگه هم باید داشته باشه که قانونگذار اومده گفته باشه تو این جرایم فقط در حالتی میتونی صادر بکنی که آزادی متهم مثلا موجب تبانی وی با متهمین دیگر یا از بین بردن ادله و شواهد جرم و اینها بشه، که بازپرس اومده به این استناد کرده که آقای نجفی اگه بیاد بیرون ادله جرم رو از بین میبره.
خب گویا رئیس دادگاه وکالت شما رو نپذیرفته در پرونده محمد نجفی، دلیلش چیه؟
به ما ایراد میگیره رئیس دادگاه که شما جزء وکلای تبصره ماده 48 نیستید، یعنی وکلای مجاز قوه قضاییه تو جرایم امنیتی، نمیتونید اعلام وکالت بکنید توی دادسرا. حالا جالبه ما 4 سال وکیل آقای نجفی هستیم، چون اینو جدیدن یه لیست 7 نفره براشون اومده تو استان مرکزی که میگن اینا فقط مجازن تو پرونده‌های امنیتی وکالت بکنن بین چند هزار وکیل ایران. با اینکه این رو گفتن ما رفتیم استدلال کردیم، گفتیم تبانی آخه با چه کسی؟ آقای نجفی میخواد بیاد بیرون، مگه اینجا یه تیمی داره، یه گروهکی داره؟ این علتش منطقی نیست.
در نهایت رئیس دادگاه وکالت شما رو قبول کرد؟
در واقع ظاهر میگن ما قبول نکردیم، ولی ما همه مراجع رفتیم، صحبتامون رو کردیم، پرونده هم مطالعه کردیم، پیگیری هم داریم میکنیم.
و قرار بازداشت محمد نجفی تمدید شده دوباره؟
بله بله، قرار بازداشت هست متاسفانه.
یعنی برای نوروز هم آزاد نمیشن ایشون؟
پیام درفشانی، وکیل مدافع محمد نجفی، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد. و اما چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در آخرین سه شنبه سال هنگام غروب آفتاب برگزار میشه. همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده کتاب‌های باستان شناسی. با هم می‌شنویم.
آقای مرادی قیاس‌آبادی، در مورد باورهای مردمی و جشن چهارشنبه سوری برپا کردن آتش از کجا آمده و پریدن از روی آتش، در این باره برامون بگید.
ببینید چهارشنبه سوری و سیزده بدر دو مراسم وابسته به نوروز هستند که در منابع تاریخی اشارات صریحی به اون نشده، هرچند که اشاره‌های مبهمی وجود داره، اما میشه خاطر نشان کرد که اولا کسانی که معتقدند چهارشنبه سوری جدید هست، این دلیل که روزهای هفته در ایران باستان نبوده، چون این سخنی درست نیست، به دلیل اینکه روزهای هفته در ایران باستان وجود داشته و فقط در دوره کوتاه از زمان ساسانیان بوده که روزهای هفته را از تقویم رسمی کشور حذف کرده بودند. و دلیل دیگه این که در شاهنامه فردوسی بیشتر از 120 بار واژه هفته به کار رفته. و دیگر این که در متون مانوی و اسناد سغدی به فراوانی اشاره به روزهای هفته در گاه شماری های ایرانی شد. به نظر میاد چهارشنبه سوری شکلی از سوزاندن مواد غیر لازم و غیر ضروری بوده که در اواخر سال انجام می شده و مردم در هنگام پاکسازی خانه ها، در باغ ها، دارالروبی قنوات و اینجور کارها که جز به آیین های پیش از نوروز بوده، مقدار زیادی اشیای نالازم و زباله ها رو به دست می آوردن که اینها رو می سوزاندن و به عنوان نمادین خودشون هم از روی اون می پریدن تا ناپاکی های خودشون رو هم دور کرده باشن و سال تازه ای رو همراه با پاکیزگی شروع کرده باشن.
چهارشنبه سوری که امروزه برگزار میشه تا چه حد ریشه در فرهنگ ایران باستان داره؟
ببین کار آنچه که از آیین چهارشنبه سوری به شکل عملی وجود داره و میتونیم پیگیری بکنیم در اسناد و منابع تاریخی، این رو تا زمان قاجاریه میتونیم به عقب برگردیم، یعنی آن شکلی که چهارشنبه سوری و سیزده بدر امروزه برگزار میشه. اما بدون توجه به شکل برگزاری مراسم و صرفاً یادگرد از نام اونها، میتونیم تا دوران خیلی کهن‌تری در عقب بریم. مثلا کتاب تاریخ بخارای نرشخی اشاره‌ای به یک شب سوری شده که امیر منصور ابن نوح این مراسم رو در کاخ خودش برگزار میکنه، اما بدون اینکه اشاره‌ای بشه که اونجا دقیقاً چه کاری انجام میدن. یا در شاهنامه فردوسی در داستان بهرام چوبیلنی اشاره‌ای شده که ستاره بینی به بهرام پند میده که چهارشنبه روزی بوده و در این چهارشنبه روز به باغی رفته بودند و می و رود و رامشگری رو فراهم کرده بودند و اشاره ای هم به آتش میشه که به جیهون همین آتش افروختند، زمین و هوا رو همین سوختند. اینها اشاره هایی هستش که میشه کم و بیش با چهارشنبه سوری ارتباطش داد، اما نه به صورت قطعی و بدون اینکه به شکل برگزاری مراسم هم اشاره شده باشه. در مجموع میشه گفت که جشن چهارشنبه سوری جشنی بسیار کهن که در اصل ریشه در سوزاندن ناپاکی ها و اشیای غیر ضروری زندگانی و زندگی کشاورزی ایرانیان داشته که اندک اندک از اون حالت کاربردیش خارج میشه و به یک شکل نمادین در میان.
ما تو واکن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همه گی ببین قشق زنی، حالا دیگه بسته دشمنی، مردم دیگه بال گوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروز جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، بخوری بسه آی آدم ها، بخار میرسه آی آدم ها. یا ای امون نوروز، برو ای غم امروز، الهی که برامون مبارک باشه هر روز. نکنه آتیش سوزی بشه، شب عید و چهارشنبه سوری، اون سالا نبودش اینجوری، قاشق میزدیم که یار بیاد، هفتی میچیدیم بهار بیاد. بیا ای عمو نوروز، برو ای غم امروز، الهی که برامون مبارک باشه هر روز.
با پایان گفتگوی همکارم الهه روانشاد با رضا مرادی قیاس‌آبادی کم کم به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار اعلام کنم: 00420221122112.